أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم.
خب، درس دهم، استدلال غیر مباشر. استدلال غیر مباشر عبارت است از استنتاج یک تصدیق جدید از چند قضیه مناسب با رعایت ضوابط و قوانین منطقی. در استدلال که اساساً ما به یک تصدیق جدیدی منتقل می شدیم، همونطوری که در جلسه قبل و چندین جلسه قبلم خدمت شما عرض شده بود، گفتیم که این انتقال و رسیدن به قضیه جدید و تصدیق جدید بر حال به دو طریق امکان داره. یک طریق اینه که اون قضیه‌ای که پایه و کرسی رسیدن به تصدیق جدید گذاشته میشه یک قضیه باشه فقط. یک موقع داشتیم بیشتر از یک قضیه. اگر پایه و کرسی انتقال به تصدیق جدید یک قضیه بود، از اون نوع استدلال تعبیر به استدلال مباشر میشد، سه قسم تقابل، عکس و نقض میپذیرفت که تقابل چهار قسم، عکس دو قسم و نقضم سه قسم داشت، که در همه این موارد، یعنی در تمام این برحال نه مورد رو اگر شما دقت کرده باشین، تمام نتایجی که ما گرفتیم با یک قضیه بود. یک قضیه بود، تصدیق مقابلش برحال نقیضش رو به دست می آوردیم، مثلا عکسش رو به دست می آوردیم، مقابلش حالا تضادش رو به دست می آوردیم، مثلا تداخل رو به دست می آوردیم. اما در استدلال غیر مباشر، پایه و کرسی انتقال یافتن ذهن ما به تصدیق جدید بر پایه بیش از یک برحال قضیه بنا شده، بر پایه بیش از یک قضیه. خب، استدلال غیر مباشر سه قسمه: قیاس، استقرا و تمثیل. اما استقرار چیه که اولین مورد باشه؟ که مرحوم مظفر این بحثا رو، استقرار و تمثیل رو، اساساً بعد از قیاس مطرح کرده، که انشاءالله بهش وارد میشه و مفصل میخونیمش. آقایون، استقرار برحال در لغت به معنای تتبع و جستجوه. اگر کسی جستجو بکند در زمینه ای، به اون میگن استقرار، برحال جستجو کرده، استقرار کرده. اما این استقرا، دو نمونه استقرا ما داریم. یه استقرا تام داریم و یک استقرا برها ناقص داریم. اگر کسی مصادیق جزئی رو به تمام بررسی کنه و از بررسی تمام مصادیق جزئی نتیجه کلی بگیرد، به اون میگن استقراء تام. و اگر بخشی از مصادیق بررسی بشه ولی از بررسی بخشی نتیجه کلی گرفته بشه، به اون میگن استقراء ناقص. که اساسا استقراء تام، چون بررسی تمام اقسام و تمام بخش ها درش وجود داره و بعد نتیجه گیری بر حال انجام میشه، استقراء تام به همین خاطر مفید یقینه. یعنی انسان به واسطه استقراء تام به یقین میرسه. مثلا شما سر کلاس 20 نفر هستید، از 20 نفر شما مثلا در مورد یک مسئله ای سوال پرسیده بشه و همه شما یک جواب بدید، خب شما یه نتیجه میگیری از این جواب ها. اون نتیجه شما کلی هست که از بررسی تمام مصادیق و بخش ها انجام شده و هیچ استثنایی هم نداشته. اما یک موقع از این 20 نفر از 3 نفر پرسیده میشه و بر 20 نفر بار میشه. مثلا میگیم 3 نفر از این کلاس اومدن این حرفو به من زدن، پس نتیجه میگیریم که این کلاس نظرشون این باشه. یک حکم کلی رو به کل کلاس نسبت میدیم. این میشه استقراء ناقص. استقراء ناقص مفید یقین نیست، مفید ظنه. درست شد؟ یک ظن ضعیفی رو نسبتاً ضعیفی رو به ما میدهد، وگرنه افاده یقین نداره. یقین فقط در استقراء تام وجود داره. اگر به صورت کامل در بین تمام مصادیق جستجو انجام شد، استقراء انجام شد، میگن استقراء تام، وگرنه استقراء ناقص است. فهمیده شد؟ حالا با بررسی نمونه های مختلف بیم تو خود کتاب بررسی کنیم. استقراء در لغت به معنای تتبع و جستجو است، که هر دو تاش به حال یکیه دیگه، تتبع عربی و جستجو فارسی. اما در اصطلاح منطق چیه؟ در اصطلاح، اصطلاح یعنی اجتماع، یعنی علمای علم منطق به استقراء چی میگن؟ حجتی است که در آن ذهن از قضایای جزئی، یعنی اون تصدیقیه که ذهن ما از قضایای جزئی نتیجه ای کلی میگیرد، از بررسی قضایای جزئی نتیجه کلی میگه. آقایون، کلی در عالم خارج وجود ندارد، هر آنچه در عالم خارج وجود داره جزئیه، کلی ساختنیه، ساختش هم مخصوص ذهن انسانه، انسان است که کلی می سازد، وگرنه کلی وجود نداره. انسان که کلیه، که شامل تمام زید و عمرو و بکر و علی و خالد و فلان و از این قبیل موارد میشه، این یک واژه کلیه که ذهن ما اونو ساخته. ذهن بشر، اون قوه‌ای که خداوند متعال در اختیار انسان قرار داده، اون قوه قادر به ساخت کلیه، وگرنه در عالم واقع و خارج وجود نداره. مثلا مثل این مثاله، در دهه 1960 گسترش جنگ در سطح جهان باعث افزایش بیکاری شد و در دهه 1970 نیز همینطور، یعنی دقیقا مطابق بوده این دوتا. از دهه 1980 به این سو نیز شاهد تکرار این اتفاق بوده این. خب دهه 60 رو بررسی کردیم، دهه 70 هم بررسی کردیم، دهه 80 هم بررسی کردیم. خب حالا نتیجه چی میشه؟ از مجموع این مطالب نتیجه میگیریم که گسترش میدانهای جنگ همواره باعث افزایش بیکاری می شود. خب به یک تصدیق رسیدیم که هر آنچه جنگ زیاد شود، بیکاری افزایش پیدا می کنه. خب اینو چگونه به دست آوریم؟ با بررسی دهه 60، دهه 70، دهه 80 استقرا کردیم، تتبع کردیم، جستجو کردیم، این نتیجه را گرفتیم. این استدلال به لحاظ ساختار سوری استقرایی است. درست؟ ساختاری که به خودش میگیره، شکلی که به خودش میگیره بهش میگن استقرا. چون در استقرا جزئیات وجود دارن و از بررسی جزئیات نتیجه کلی گرفته میشه. اما بریم انواع استقرا رو بررسی کنیم. استقرا بر دو گونه است. یک، استقرا تام، بررسی و مطالعه همه افراد یک مجموعه. در استقراء تام باید حد وجود داشته باشه، اگر بی حد باشه اصلا قابلیت استقراء درش وجود نداره. ما بحث اون سر بشر ها، نه خداوند متعال. هر آنچه بی حد است قابلیت استقراء تام هم نداره، باید حتما نه حد داشته باشه. بررسی و مطالعه همه افراد یک مجموعه و عرضه حکم کلی را استقراء تام گویند. اگر تمام افراد یک مجموعه رو به تمام کل به صورت تام و کمال
همه رو بررسی کردید، اون وقت یک نتیجه کلی از این گرفتید، اون نتیجه میشه استقرای تام و مفید یقینم هست. مثلا اگر بتوانیم همه افراد یک مدرسه را بیازماییم، امتحان بگیریم ازشون و ببینیم در همه آنها هوش و استعداد قابل توجهی وجود دارد و آنگاه حکم کنیم که همه دانش آموزان آن مدرسه استعداد و هوش قابل توجه دارند، همه بچه ها رو بررسی میکنیم، میبینیم همشون طبق اون میانگین و میزانی که قرار دادیم به حال به همون حد رسیدن یا فراتر هستن، و وقت حکم کلی میدیم، میگیم آقا این مدرسه بچه هاشون هوش و استعداد بالایی دارند. نه چند تا رو دیدیم و الان همه رو بررسی کردیم. چنین تصدیقی برگرفته از استقرای تام است، چون جستجومون کامل بود، از تک تک بچه ها پرسیدیم. بنابراین استقرای تام تنها در مجموعه های محصور و معدود، محصورن یعنی حصر داشته باشن، محدودن یعنی قابلیت شمارش رو داشته باشن، نه بی حد، درست؟ نه بی حد و اندازه باشن، که همه افراد آن قابل مطالعه و بررسی هستند. اگر بی حد باشه، اگر معدود نباشه، محصور نباشه، که قابلیت مطالعه رو نداره. صورت می گیرد قابل توجه است که نتیجه در استقراء تام یقینی است. نتیجه که می گیره 100% یقینیه. اینم از این. دو، استقراء ناقص عبارت است از بررسی موارد معدود و صدور حکم کلی که شامل افراد بررسی نشده نیز می شود. مثلا یک مدرسه سه نفر مثلا در یک کلاسی سوال می پرسی، حکم می دی تمام کلاسی جوری هستن، استعداد سه نفر رو بررسی کردید، بعدن میخوای حکم بدی که تمام بچه های این کلاس مثلا استعدادشون این حد رو داره، این میشه استقرار ناقص. افراد معدود یعنی قابل شمارشی رو. بله. بعد حکمی که در استقرار ناقص وجود داره، هم به افرادی میدیم که درشون استقرار اتفاق افتاده، هم در افرادی میدیم که درشون استقرار اتفاق نیفتاده، و دقیقا مثل همین جزئیات هستن، مشترکن با همینا. مانند این که چند تن از اهالی شهری را دارای صفت خاصی ببینیم و سپس حکم کنیم که همه اهالی آن شهر بدون استثناء متصف بدان صفتن. مثلا میگن آقا فلان شهر انسان‌های مثلا حالا چی بگیم حریصی هستند، مثلا خدای من گریزون، یا انسان‌هایی هستند که مهمان نواز هستند. خب هر شهری که بریم ممکنه ما من عام الا وقت خاص، ممکنه یه سری افرادی پیدا بشن مهمان نواز نباشن، ممکنه یه سری افرادی پیدا بشن که در شهری حریص نباشن. خب اما ما مواردی رو می‌بینیم، از دیدن اون موارد حکم کلی به تمام میدیم که اگر بدی بگید به سلامتی غیبت شرعی هم میشود، غیبت تمام. استقرای ناقص هرچند در علوم تجربی و بسیاری از دانش‌های بشری نقش اساسی داره، اساس دانش‌هایی که ما داریم، مثلا اومدن چند جا رو بررسی کردن، مثلا خاک چندین جا رو بررسی کردن، حکم میدن که خاک زمین به این صورته، خاکی که در کره زمین وجود داره به این شکله. نه تمام خاک ها رو بررسی کردن، بخشی رو بررسی کردن، فهمیدن آقا تمام به این صورته. در دانش ها به هر حال کاربرد بسیار زیاد داره، ولی از جهت یقینی بودن نتیجه اعتباری نداره. خب دقت کنید، مخصوصا تو علوم تجربی همینطوره. مثلا دیدید میگن فلان مورد رو فلان جا کشف کردن که تا به الان نبوده، معلومه حکمی که میدادن و روش قیاس میکردن از استقرا بوده، که استقرا ناقص بوده، که وقتی مورد مخالفی رو پیدا کردن حکم عوض شده. خب ولی از جهت یقینی بودن نتیجه اعتباری ندارد، یقینی نیست. چرا که از مشاهده موارد معدود و شمارش شده نمیتوان به حکم قطعی برای همه افراد دست یافت. نمیتونه که همه افراد جوری هستن. از این رو در منطق گفته میشود که نتیجه استقراء ناقص ظنی و احتمالی است. شما آقا یک بخش کره زمین، خاک یک بخش کره زمین رو بررسی کردید، حکم به تمام خاک ها دادید، ممکنه واقعا به این صورت باشه، ممکنه به این صورت نباشه، ظنیه، گمانیه. خب اینم از این مورد که به حمدالله به اتمام رسید. اما مورد دوم تمثیل. تمثیلی که در منطق میارن حقیقتا همون تشبیهیه که در بلاغت میخوندید، همون تشبیهیه که در نحو میخوندید. مثلا در عبارتی میگفتید زیدون کل اسد، زید مثل شیر است، حکم یکی را به خاطر مشابهت به دیگری منتقل میکردید. زید و اسد در یک موردی که در شجاع بودن باشه مشترک بودن، در یه سری موارد با هم دیگه مشترک بودن، میمدید حکم یکی را به دیگری میدادید، میگفتی همونطوری که مثلا شیر شجاعت رو داره زید هم داره. اینجا هم به همین صورته. پس اگر حکم از یک موضوع به موضوع دیگه از طریق مشابهت منتقل بشود، به این نوع میگن بر حال تمثیل، به این نوع بر حال استدلالی که آورده میشه میگن تمثیل. تمثیل یا استدلال تمثیلی حجتی است، حجت و تصدیقیه که در آن حکم را از یک موضوع به موضوع دیگر از طریق مشابهت بین آن دو سرایت دهند. دقیقاً این موضوع شبیه موضوع دیگه قرار گرفته، همون حکمی که در این موضوع وجود داره دقیقاً به موضوع دیگه هم داده بشه، بگن بر حال تمثیل. آنچه سبب سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر می شود وجود نوع مشابهت بین آن دو، بر حال بین آن دو است. یعنی دقیقا می بینیم هر دوتاشون شبیه به هم دیگه هستن، حکمی که اولی داره به دومی داده میشه. تو عالم مثال بیم تو بفهم اینو. مانند اگر نظام سیاسی به بخشی از احساسات و اعتراضهای انسانی آزادی ندهد، جامعه با انفجار روبرو خواهد شد. زیرا یک نظام سیاسی مانند دیگ بخار است که اگر همه منافذ آن بسته باشد سرانجام منفجر می شود. خب الان یک نظام سیاسی رو تشبیه کرد به دیگ بخار، به دیگ بخار، و حکم رو به دیگ بخار اگر منافذش رو ببندیم منفجر میشه، نظام سیاسی هم اگر به هر حال آزادی ندیم، شبیه همون دیگ بخار اگر منافذش رو باز نکنیم، به هر حال دچار انفجار میشه. حکمش رو داد، یعنی انفجار که به هر حال حکم باشه در هر دو به هر حال وجود داشت. اما در استدلال تمثیلی حقیقتا ما چهار طرف داریم، چهار مورد داریم. یک بر حال اصل داریم، یک فرع داریم. اگه یادتون باشه در ادبیات میگفتیم مشبه مشبهون به، وجه شبه ادات تشبیه، یادتونه؟ بس حکم رو اساسا دیگه مطرح نمی‌کردیم. اصل، فرع، جامع و حکم، این چهار تا رو داریم. حالا ببینیم در این مثالی که زدیم این چهار تا چی هستن. اصلی که همون مشبه ما هست، همون بر حال مشبه ما، دیگه بخار ببخشید اون مشبهون به ما، مشبهون به ما اصل قرار میگیریم. دیگه بخار در این مثال اصله، چون میخوایم به او حکم بر حال به دیگری بدیم، به واسطه او حکم به دیگری بدیم که میشه دیگه بخار. و نظام سیاسی فرع است، نظام سیاسی که در ادبیات بهش میگن مشبه، مثل زیدان کل اسد، زید میشد مشبه، اسد میشد مشبهون به. ظرفیت محدود داشتن نیست جامع است. خب شما از چه نظر یکی رو میخوای به دیگری بسنجی؟ از این جهت که به هر حال هر دوتاشون ظرفیتشون محدوده. حکم چیه؟ انفجار. هر کدومشون اگر از حد بگذره، منافذ هر کدومش اگر بسته بشه، به هر حال رو به انفجار است. که اینم حکم ما باشه. جامع حقیقتا اون چیزی که سبب شده ما یک اصل و فرع بسازیم، یکی رو به دیگری تشبیه کنیم. خب سوال، بین این استقرا و تمثیل و قیاس کدامش ارزش بیشتری داره؟ کمترین ارزش با تمثیله. ضعیفترین استدلال و برحال استدلال غیر مباشری که شما میتونید استفاده بکنید تمثیله. در میان انواع سگانه استدلال، در میان انواع سگانه استدلال، تمثیل ضعیفترین و کم ارزشترین نوع استدلاله. چرا؟ دلیل چیه؟ این بدان دلیل است که در این نوع استدلال به هیچ وجه مشخص نیست که وجه شبه در قضیه اصل واقعاً علت ثبوت محمول برای موضوع باشد. آقا اون وجه شبهی که در قضیه اصل وجود داره واقعاً اون علتی است که محمول برای موضوع وجود داره یا وجود نداره؟ واقعاً معلوم نیست. از این رو میتوان گفت استقرای تام و قیاس، استقرای تام و قیاس چنان که در ادامه این درس میآید مفید یقین، استقرای ناقص موجب ظن و تمثیل سبب احتمال یا ظن ضعیفی است. ظن به احتمال غالب میگن، ان شاء الله در همون مقدمات منطق مظفر بهش میپردازیم. شک حالت تساویه، انسان بین نفی و اثبات باشه، ترجیح در حال نداشته باشه. ظن به ترجیح طرفین میگن، یک طرف رو شما ترجیح بدید میگن طرف ظن داره، ظن نه ظن داره. بعد یقین هم اگر شما 100% احتمال مخالف رو نفی بکنید از یک طرفی، شما به هر حال یقین میرسید. استقرای تام و بر حال اون قیاسی که انشاءالله تو جلسه بعد مفصلا بهش میپردازیم افاده یقین میکنن بر حال، و تمثیلم سبب یک احتمال ضعیف میشه، چون دقیقا نمیدونیم که اون جامعی که سبب میشه این موضوع و این محمول برای این موضوع قرار میگیره واقعا سبب ارتباط این موضوع و محمول در عالم واقع هست یا نیست. اینو بهش علم نداریم. درست. سر زنی بودن نتیجه در استقرای ناقص هم چون تام نیست، در حکمی که میخواییم بدیم حقیقتا شامل یک ادهی میشه، شامل یک ادهی حقیقتا نمیشه، بلکه داریم برشون بار میکنیم، ولی احتمال داده میشه که برحال ما بقی هم شبیه همینایی باشه که ازشون استقرا شده، درشون در اونا جستجو انجام شده. سر ظنی بودن نتیجه در استقرا ناقص و احتمالی بودن حکم در تمثیل این است که در استقرا عنصر تکرار وجود داره. چون تو استقرا مثلا اولی پرسیدی، دومی هم بوده، سومی هم بوده، حالا 10 مورد بوده، 70 نپرسیدی، در از 3 مورد سوال پرسیدی به این نتیجه رسیدی. تو تمثیل که ما تکرار نداریم، تو تمثیل 1 مرتبه و این خود موجب اجتماع احتمالات یعنی ظن است. وقتی چند احتمال کنار هم دیگه قرار بگیرن، به حال مثمر اینه که ذهن انسان به سمتی تمایل پیدا کنه که بشه ظن. اما تمثیل بر تکرار استوار نیست، حقیقتش بر تکرار استوار نیست، و از این رو افزون بر احتمال یا ظنی ضعیف نتیجهی به دست نمیده. یعنی تمام چیزی که به ما میده همون یه احتمال یا ظن ضعیفی است. خب این ارزیابی هم بخونید و انشاءالله ما باقی جلسه آینده بفرمایید.
یک، این استدلال علی با اون شدی را برادر اون حسین با اون شدی را به صورت چنم استدلالیست؟
قیاس که نخوندیم که هنوز، این بازم اینجا آوردتش. ولی استقراء ناقص هم که نیست، چون جو بحث شباهت داره مطرح میکنه، اینجا قطعا بحث تمثیل میشه. علی باهوش است زیرا برادر او حسین باهوش است. چون برحال حسین باهوش بوده، حکمشو داره منتقل میکنی به علی. دوم،
میره فروشانی که یک هندوانه رسیده به شیرین را در معرض نمایش دید مشتریان میگذارند و از این رنگ خود را منقوب بودن هندوانه های دیگر را استنتاج میکنند، در واقع استدلالی از نوع جای خالی را به کار میگیرند.
قطعا این نمونه از استقراء ناقصه، چون یک رهگذر رو دیدن، برحال حکمشو به دست آوردن، برحال نظرشو پرسیدن و میخوان حکم در مورد مابقی بدن و همین خاطر میشه استقراء ناقص. سوم،
سه، هر بار در یک مدرسه تک تک افراد را آزمایش و سپس حکم کنند که همه افراد آن مدرسه مبتلا به ضعف بینایی هستند، نتیجه به دست آمده بر اساس کدام حجت است؟
چون تک تک اونا رو داریم بررسی میکنیم و بعدا حکم کلی میخواییم بدیم، قطعا فضای استقراء تام داره، جستجو هست در بین همه اونها، میشه استقراء و بعد نتیجه یک حکم کلی هست، میشه استقراء تام، که این مفید یقین هم گفتیم هست. خب تنگه باشه انشاءالله ما بقیه هم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.